رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده عزیزی رادیوی آزادی و فرارسی ماه شریف رمضان را به شما تبریک و مبارک باد گفته، در این ماه مبارک به یک و یکی شما صبر و توفیق و شادمانی ها تمنا میکنیم. من سفرگل عالمی از استودیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان در روز دوشنبه 1 سپتامبر سال 2008 میلادی شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی دعوت می کنم. ساعت در اینجا 9 شب است.
از پراگ هم سلام شنونده عزیز، من خیرومان بخوزاده هم ماه رمضان را به شما تبریک میگویم. اینجا ساعت 6 شام و شروع میکنیم از مرور به خبرهای تازه ترین روز. همکارم سید قاسمی قیامپور، مسئول بخش خبری برنامه.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در بروسل نشستی عاجله سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگذرد که در آن وضع در گرجستان بررسی میشود. انتظار میرود که در پایان نشست رهبران کشورهای اروپایی در یک قدنامه از یک پرچگی گرجستان حمایت کرده، خواستار خروج نیروهای روسیه از به اصطلاح منطقه های امنیتی در قلمرو گرجستان شوند. در رفعش نشست هاویر سالانا، رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اتحادیه آماده است با گرجستان هیئت ناظران ملکی را بفرستد. او افزود که این موضوع روز جمعه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه بررسی خواهد شد. قرار است ناظران اتحادیه اروپا روند اجرای آتش بس از سوی روسیه و گرجستان را نظارت کنند. هاویر سالانا افزود:
ما تقریبا 40 نفر را تا کنون به گرجستان فرستادیم. ما می خواهیم که این هیئت ما هرچی زودتر فرستاده شود. کارهای زیادی در پیشند. در اینجا تا حال ارتش روسیه حضور دارد و از این رو خوب است اگر ببینیم که جانب ها سازش را چی گونه اجرا می کنند.
هاویر سالانا، رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا. امروز روسیه دعوت کرد که تا تغییر حکومت در گرجستان فروش سلاح به این کشور ممنوع اعلان شود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از ضمن سخنرانی در دانشگاه دولتی رغبت بین‌المللی مسکو کشورهای غرب را هشدار داد که از پشتیبانی به گفته او رژیم ساکاشویلی پرهیز کنند. ده ها هزار ساکنان تیفلیس امروز در یک گردی همایی خواستار واکنش شدید اتحادیه اروپا به روسیه برای جنگ در گرجستان شدند. اعتراضگران به اصطلاح زنجیره زنده ساختند که از میدان مرکزی شهر شروع شده طول خیابانی اساسی تیفلیس خیابانی به نام روستویلی ادامه می‌یافت. همین گونه نمایش و اعتراضی در دیگر شهرهای گرجستان نیز برگزار شدند. بگه دیروز رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی از مردم کشور دعوت کرده بود که روز 1 سپتامبر در نمایش های عمومی وحدت ملی شرکت کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یاسو فوکودا، سروزیر ژاپن، اعلام داشت که به استعفا می رود. فوکودا ریاست کابینه وزیران را سال گذشته بر دوش گرفته بود. تمام این مدت او وارد بحث ها با پلته بالایی پارلمان تحت نظارت مخالفین بود که در روند قبول قانون ها مانع ایجاد می کرد. و اما استعفای یاسو فوکودا معنای برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی در ژاپن را ندارد. حزب لیبرال دموکراتی می تواند رهبری نو انتخاب کند و به خاطر حفظ ائتلاف حکمران موضوع اعتماد به حکومت را در پلته پایانی به میان گذارد و پیروز شود. نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان گفتند که امروز در ولایت پکتیکا واقع در جنوب غرب کشور تصادفاً 3 کودک افغان کشته شدند. این در حالی است که امروز صدها ساکنان کابل به خیابان‌ها ریخته علیه هلاکت مردم آسایشته در عملیات کافتکوبی آشوبگران از سوی نیروهای بین‌المللی اعتراض کردند. با گفته آنها اخیراً در همین گونه عملیات در پایتخت یک ساکن محلی و دو فرزندش کشته شدند. ماه گذشته مقامات افغانستان اظهار کردند که بر اثر حمله هواپیمایی نظامی آمریکایی در ولایت هرات تقریباً 90 تن از مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. و تقریباً 2 میلیون ساکنان ایالت لویزیانا ایالات متحده قبل از رسیدن طوفان موسوم با گوستاف ساحل‌های خلیج مکزیک را ترک کردند. انتقال این تعداد مردم بزرگترین در تاریخ ایالت محسوب می شود. طبق پیشگویی ها باید طوفان گوستاف ساعت 5 بعد از ظهر به وقت گرینویچ و تقریبا نیمه روزی به وقت لویزیانا به این منطقه می رسید. هواشناسان از مرکز نظارت طوفان های ایالات متحده هشدار دادند که شاید بلندی امواج در ساحل های خلیج مکزیک نظر به معیار 4 متر بالاتر برود.
و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طوری از بخش خبری شنیدید شنونده عزیز، یکمی سپتامبر پر از حوادث مهم سیاسی و اجتماعی هم در صحنه بین المللی و هم در داخل تاجیکستان است. حالا بیایید خیرمان شنونده عزیز را با محتوای مطالب اصلی برنامه امون شناس کنیم.
رهبران اتحادیه اروپا راه‌های فشارآوری بالای روسیه را در پی مخالفت‌های نظامی‌اش با گرجستان اندیشه دارند.
مؤسسی سامانه اینترنتی اینگوشتیا رو محمد گیرلویف در زادگاهش به خاک سپرده شد.
با شروع موسم نوی خوانش در مکتب‌های تاجیکستان محدودیت‌ها برای تحصیل خوانندگان و دانشجویان لباس مذهبی ببر دوباره از سر گرفته شد.
و در ادامه برنامه شما رو با مطالب دیگر نیز آشنا خواهیم کرد. و حالا مطالب مهم روز.
این ساعت‌ها در بروسل 27 رهبری کشورهای اتحادیه اروپا مسئله روسیه و فشارآوری بالای این کشور را در پی مخالفت‌های نظامی اخیرش با گرجستان بررسی دارند. نیروهای روسیه ماه گذشته تا 5 روز با گرجستان واردی درگیری شده، بعداً مسکو با درخواست مناطق جدای خواهی ابخازستان و اسیتی جنوبی استقلالیت این جمهوری ها را به رسمیت شناخت. این عملکرد روسیه با تنقیدهای شدید غرب و اروپا روبرو شد و در پی دعوتهای برخی رهبران برای تطبیق چاره‌های شدید برای مجازات روسیه صدا داد.
طوری خبرنگاران غربی قبل از شروع نشست اضطراری اتحادیه اروپا در بروسل نوشتند و احتمال غالب در این جلسه دو طرح برخورد با روسیه بررسی می شود که یکی از جانب مقامات لهستان و دیگری از سوی ایتالیا انشا شده. اولی قبول تحریم های شدید نسبت مسکو و دیگری تنبیه سبک و تقاضای بیرونکشی نیروها از قلمرو گرجستان را می کند. تحلیلگران گفتند که به احتمال غالب طرح دویم موردی پذیرش رهبران اروپا قرار می گیرد. و حالا از همکاری ما میرزای سلیمپور میپرسیم که آیا تحولات اخیر در این زمینه چیست؟
تهیه دیدگاه واحد اتحادیه اروپا در قبال روسیه هدف اصلی نشست بروکسل نام برده می شود، اما طوری از صحبت ها در عرفه این نشست برمی آید بعید به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در این مسئله دست به چنین یک دیدگاه عمومی بیابد. یعنی در این نشست غالبا به دنبال چنین میانه خواهند گشت که هیچ یکی از کشورهای عضو را زیاد خفه نکند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر سولان روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت:
مسئله تحریمات امروز در دستوری کار قرار ندارد. آنچه ما کرده می توانیم بازنگری روابطمان با روسیه است. طور شما می دانید ما روند جدید سازشنامه مشارکت و همکاری را آغاز کرده ایم. تمام این چیزها در آینده باید بازبینی شوند.
خبر سولان افزود بازنگری روابط باید تا نشست نوبتی اتحادیه اروپا و روسیه انجام بیابد. این نشست در 2 سال یک مرتبه دایر می شود و قرار است همایش نوبتی اتحادیه اروپا و روسیه در ماه نوامبر در نیسای فرانسه برگزار گردد. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت این سازمان به خاطر نظارت بر جریان اجرای قرارداد آتش‌بس میان گرجستان و روسیه یک هیئت بزرگ عبارت از صدها ناظر را اعزام می کند. این هیئت تنها در خاک گرجستان اما نه در قلمروهای بحثی و اسیتای جنوبی فعالیت خواهد کرد و به این دلیل به اخذ رضایت روسیه نیاز ندارد. این دیدگاه سولانه یک نوع میانه‌گیری بین دو گروه کشورهای اروپایی است که مسئله شیوه برخورد با روسیه در دو سنگر مخالف قرارشان داده است. فرانسه و آلمان و ایتالیا مشتاق زیاد تند و دور رفتن در این مسئله و منجر به دوران جدید اختلاف با مسکو شدن بحث گرجستان نیستند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که ریاست نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل را بر عهده دارد می‌خواهد اقدامات دیپلماتی خود به خاطر حل این بحران را دوام دهد. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر گفته است مخالفی آشکار آنهایی است که میخواهند از تجربه دوران جنگ سرد استفاده کنند. همتای ایتالیایی او فرانکو فراتینی نیز با تاکید بر قرارداد آتش بس عمل کردن مسکو اکتفا کرده گفته است روسیه همکار استراتژی اتحادیه اروپا است نه کشور دشمن. اما بریتانیا و بخش اعظم کشورهای اروپای شرقی میخواهند که نشست سران اتحادیه اروپا از بروکسل به مسکو پیام خیلی شدیدتر بفرستد. سروزیر بریتانیا گوردون براون به نشریه ابسرور گفته است اتحادیه اروپا باید روابطش با روسیه را به طور ریشه‌ای بازبینی کند. براون همچنین خواستار اخراج مسکو از جلسات G8 و بازنگری روابط پیمان نظامی ناتو با روسیه شده است. گوردون براون گفته است در یک تماس تلفنی حتی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف را هشدار داده است که منتظر پاسخ قاطع اروپا در مسئله گرجستان باشد. اما وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت غرب باید با پشتیبانی از دولت میخائیل ساکاشویلی پایان گذاشته در این بحران از منافع خود حمایت کند.
اگر امریکا و متحدینش در نهایت منفیت های خود و منفیت های مردم گرجستان را دنبال نکرده رژیم ساکاشویلی را انتخاب کنند که چیزی را ناموخت، این یک اشتباه در واقع از لحاظ مقیاس تاریخی خواهد شد.
این در حالی است که مسکو هدفمندانه جریان اجرای قرارداد آتش‌بس بین روسیه و گرجستان با میانجیگی نیکولا سارکوزی تصویب شده را کند گردانیده است و نیروهایش برخلاف مقررات آن قرارداد تا کنون در خاک گرجستان باقی میمانند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اندری نسترینکا روز دوشنبه گفت استقرار نیروهای پلیس بین المللی تحت نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا میتوانست به خروج نیروهای روسیه از گرجستان مساعدت کند.
روسیه قصد ندارد نیروهای حامی صلحش را ابداً در خارج از حدود سته جنوبی و پاکستان حفظ کند. در این حال ما به خاطر جلوگیری از آمادگی رژیم گرجستان به مناقشه های نوی نظامی و نظارت معتمد بین المللی بر نواحی با این مناطق هم مرز گرجستان اصرار می‌ورزیم.
در همین حال امروز در تفلیس ده ها هزار نفر به خاطر تشویق اتحادیه اروپا به پاسخ شدیدتر علیه روسیه دست یکدیگر گرفته از خود یک زنجیره زنده ساختند. این زنجیره زنده که باید وحدت و یکدلی مردم در مقابل تجاوز روسیه را به نمایش میگذاشت از میدان آزادی پایتخت گرجستان آغاز یافته سپس تا به خیابان روستویلی بزرگترین جاده تفلیس طول میکشید.
نشست رهبران کشورهای اروپا برای بررسی مسئله روسیه و دیگر تحولات اطراف مخالفت‌های مسکو و تیفلیس.
دادستانی روسیه گفت که برای تحقیق پیشکی حادثه کشتار مؤسسی سامانه اینترنتی اینگوشتیه رو پرونده جنایی باز کرده است. این حادثه دیروز رخ داد. محمد یولایف را در فرودگاه خادمان امنیتی بازداشت کرده بعداً در دفتر پلیس با ضرب گلوله به هلاکت رسانیدند. سامانه اینترنتی او با تنقیدهای شدید لحنش از سیاست کرملین و مقامات محلی جمهوری انگوشستان معروف است. در اصارات گروه های حقوق بشر و دفتر هیومن رایتس واچ در مسکو تحقیق موشیکافانه کشتاری یولایف تقاضا شده است. همکارم محمد رحیمی سایدر از مسکو چنین گزارش می دهد.
محمد یولایف سردبیر روزنامه الکترونی انگوشتیه رو که روز یکشنبه در فرودگاه مگس کشته شده است روز دوشنبه و خب سپرده شد. در این جنازه هم مسلکان و پیوندان محمد یولایف شرکت داشتند. بنا به گزارش شد محمد یولایف سردبیر و مؤسس روزنامه اطلاعاتی اینگوشتیه رو به هنگام بازگشت از مسکو در فرودگاه مگس در ماشین پلیس از تیر تفنگچه جان خود را از دست داده است. با گفته محمد متصایف معاون یولایف رئیس آنها در داخل ماشین پلیس از سرش تیر خورده است. معاون رسانه خبری اینگوشتیه رو محمد متصایف اعلام کرده است سبب مرگ رئیس رسانه خود را پیگیری خواهند کرد.
По нашему мнению, убийство было преднамеренным. Власти Ингушетии попытаются сделать все, чтобы скрыть предумышленное убийство. Сами проведем свое расследование, постараемся выяснить.
Расонаҳои гурӯҳи Русия дар мавриди ҳалокати муассиси Ингушетия ру گزارش پخش نکردند. در رابطه به هلاکت محمد یولایف رئیس مرکز خبرنگاری اضطراری روسیه الک پنفیلوف گفته است سبب این سرکوبی خبری راست است. هدف خونریزی فرد است که میخواست ماشین خرابکار اطلاعاتی را ویران کند و به مردمان حقیقت را بگوید. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
با خاک سپرده شدن مؤسسه کشته شده اینگوشتیه رو محمد یولایف و شروع تحقیق پیشکی این حادثه از جانب دادستانی روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی رو با خبرها از تاجیکستان پی میگیریم. هفته گذشته در دهه چورکوهی ناحیه اسفره گروهی نامعلومی حملگران به جانب دو لیتنانت کلان ملیسای محلی آتش کشاده هر دو را زخمی کردند. تا هنوز علت این حمله به و هویت گروه مسلح مشخص نشده است و اینچنین هنوز نفری از افراد حملهور به ملیسای های اسفره بازداشت نشده است.
دادستان اسفره در این مورد از روی بندهای 32 و 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی آمادگی برای صادری جنایت و سوی قصد برای کشتار پرونده باز کرده تفتیش قبلی آن را پیش میبرد. همزمان یک گروه ویژه زودعمل عبارت از کارمندان دادستانی و انتظامی و امنیتی به جستجوی جنایتکاران سفربر شده است. آیا علت اصلی حمله اخیر بالای خادمان ملیسه چی بوده میتواند؟ این را از همکارم این سوال است به همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
ملیسه های زخمی فیروز آلیموف و جمشید احمدوف میگویند که حمله مسلحانه علیه آنها طرح‌ریزی نشده بود و ناگهانی صورت گرفت. وقتی که آنها در مرکز جماعت چارکوه در سر راه میخواستند شخصیت سه تن افراد شبهناک را آشکار کنند، یکی از آنها از سومکش سلاح خودکار بیرون آورده آنها را هدف تیر قرار داد. فیروز آلیموف لیتنانت کلان ملیسه یکی از زخمی ها بران است که حملوران مسلح به خاطر گریز و رهایی آنها را زخمی کردند.
شبهناکی بود از نظر گذرانیم نیکی ویان ترازی که جنایتکار بوده است و گفته ما اطاعت نکر با ما اتش کشد و یا از گفتهاشون دوتاشون از شهر خود اسفره یکتاشون از چورکو.
فیروز آلیموف یکی از ملیسه های زخمی اسفره صحبت میکرد. در حال کنونی هر دو ملیسه مجروح در بیمارستان شهر اسفره تحت تبابت پزشکان قرار دارند. دادستانی اسفره در مورد حمله از روی بندهای 32 و 104 اسناد جنایی تاجیکستان تیار کردن جنایت و سوی قصد برای کشتار پرونده باز کرده تفتیش قبلی آن را پیش میبرد. یادرس میکنم حمله به افسران ملیسه در شام روز پنجشنبه 28 آوگوست در محل ادای خدمتشان مرکز جماعت چارکوه اسفره 130 کیلومتری شرق خوجند صورت گرفته بود. در شام قبلی روزی که رئیس ولایت سوخت قاهر رسولزاده به اسفره سفری کاری نمود. ضمناً به گفته مرکز اطلاعاتی حکومت این سفری او قبلاً برنامه ریزی شده بود. به گفته مصاحبم که نخواست نامش برده شود در جماعت چارکوه با فرق از دیگر جماعت‌های ولایت سوخت اداره امور داخلی مستقل با بیش از 50 کارمند فعالیت می‌برد. به گفته وی با وجود آن که همسایه‌دهات واروخ و سرخ نیز تحت نظارت آنها می‌باشد، اما با این وجود چنین تعداد زیادی ملیسه در یک جماعت تنگ به نگرانی و نارضایتی قسمتی از ساکنان آن منجر شده است. ضمناً اداره امور داخلی چارکوه یگانه چنین نهاد در یک جماعت ولایت سوغد در سال 2006 میلادی با تصمیم وزارت امور داخلی تاجیکستان جهت تقویت مبارزه با گروه های جنایتکار و توندگرا تأسیس یافته بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چارکوه، خوجند.
تفصیلات جریان تفتیش حادثه حمله به دو افسر ملیسه در ناحیه اسفره. شنونده عزیز و حالا توجه کنید به موضوعهای دیگر.
امروز 1 سپتامبر روز اولی تحصیل در مکتب‌های همگانی و دانشگاه‌های کشور است. وزارت معارف تاجیکستان پس از تأخیر تقریبا یک ساله اخیراً معاش کارمندان بخش معارف و پرورش کشور را تا حدودی 40% بالا برده است. اما به گفته کارمندان ساحه معارف و به خصوص آموزگاران همزمان در حجم کار آموزگاران تغییرات وارد شده که بر طبق آن حجم کار افزوده است که این درآمد آموزگاران را باز هم ناکفایه میکند. ادامه موضوع در گزارشی همکارم برات یوسفی از دوشنبه.
وزارت معارف تاجیکستان از افزایش 40% حجم معاش کارمندان بخش معارف تاجیکستان اطلاع داد که خبر مذکور را به قول معارفچیان تاجیکستان تقریبا یک سال به این سو انتظار بودند. بر طبق یک دستور رئیس جمهوری تاجیکستان با شروع هر سال نوی تحصیل باید حجم میزان معاش کارمندان معارف بازنگری میشد و انتظاری کارمندان ساحه معارف در سال گذشته 2007 به نتیجه انجام شد. و نیز این اقدام چند دفعه و تا ماه سپتامبر سال جاری به تاخیر انداخته شد. با اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، افزایش میزان معاش کارمندان بخش تعلیم و پرورش کشور بر اساس صدور فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی سال جاری بود است که سر از ماه ایول به جز کارمندان صحای معارف معاش دیگر بخش های بودجتی 40% افزایش داده شده است. فتح الدین اسمانوف سردار ریاست بنقشه‌گیری اجرای بودجه و آینده بینی بخش معارف وزارت معارف تاجیکستان میگوید
در حقیقت طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاش کارمندان صحای معارف 40% بهان کرده شد. اینچنین معاش کارمندان مؤسسه تومکتبی، کارمندان مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی، مؤسسه بیرون از مکتبی و مربیان مکتب اینترنت‌ها با مزد محنت کارمندان مؤسسه تحصیلات عمومی برابر کرده شد. اینچنین اندازه آورنده فیندی دانشجویان نیز 40% بلند گردید و غیر از این مزد محنت کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی نیز 40% بلند شد.
فتحالدین اسمانوف سردار ریاست وزارت معارف تاجیکستان. اما این در حالی است که سر از ماه سپتامبر سال جاری همچنین حجم کار کارمندان معارف و یا سرباری آموزگاران مکاتب بالا برده شد و با گفته خود کارمندان اعلام 40% میزان معاش آموزگاران چیزی مانند به فریبی نظر است، زیرا با گفته آنها در اصل با منظور افزایش سرباری و یا حجم ساعت‌های تعلیمی معلمان حجم افزوده معاش کارمندان مکاتب نه بیشتر از 25% خواهد شد. محمد علی سفاروف آموزگار یکی از مکاتب تحصیلات عمومی تاجیکستان میگوید
صفحه معلمان را از 16 ساعت به 18 ساعت رسوندند. اگر 16 ساعت قطعی ما موفق 40% زیادش نشتگی 154 سومن میشه یکم کتگوریه، بازی اگر 16 ساعت ما حساب کنیم 136 سومنی و 88 دیدن میشود. اگر این را ما اگر به 3% بگردونیم 24% زیاد کردن بجای 40%، یعنی از ریش کنده با برود تایغاز کردن.
محمد علی سفاروف آموزگار. اما وزارت معارف افزایش 40% معاش کارمندان بخش تعلیم و پرورش را فریبی نظر نمی داند، بلکه در مجموع برابر کردن میزان معاش بخش های مختلف صحای معارف عنوان می کند. باز هم فتحالدین اسمانوف سردار ریاست وزارت معارف
در حقیقت از 1 سپتامبر سال جاری سربوری عمل کننده آموزگاران مؤسسه تحصیلات عمومی، اینچنین سربوری تعلیمی آموزگاران مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی نیز 2 ساعتی زیاد کرده شد. اصلا گیریم اندازه نامینالی یعنی بالانسای مزد مینات 40% رو تشکیل دهد، همین تخمینا 10-12% از حسابی انامین یعنی زیاد کردن سربوری است. بغیر این مزد مینات مسئول تحصیلاتی تو مکتبی آموزگاران مسئول تحصیلاتی ابتدایی کسبی که بسیار پس بود و مزد مینات آموزگاران مسئول تحصیلات عمومی برابر کرده شد. یعنی اصلا این کاتگوری کارمندان مزد مینتشون قریب 100-120% زیاد کرده شده.
فتحالدین اسمانوف سردار ریاست وزارت معارف صحبت میکرد. اما نگرانی که کارمندان معارف از این افزودن میزان معاش خود دارند در این زمینه چند برابر بالا رفتن قیمت انواع مختلف محصولات در بازارها است. با گفته آموزگار محمد علی سفاروف، هنوز پس از نشر خبر افزودن معاش کارمندان بودجوی و همچنین کارمندان معارف، قیمت محصولات در بازارهای کشور چند درصد بالا شده و تقریبا این افزودن میزان معاش کارمندان به زندگی آنها تاثیر مثبتی نخواهد رساند.
این نرخ ها علاقه فرمان نشن شدن برابر بلند شده گیبه، مثلا گندم 2 تومن 2 تومن 20 تومن ارد نخش پیسه 30 تومن، های جلک چند مراتبه نرخ برداشته شد. این تاثیر به این هر نخیر هستند، چون که با این سونه که معلمان میگیرن اگر یک نیم ستاف که درست دید یک پولی دو خوبچه اردم نشود.
حکومت تاجیکستان قبل از این برای باری آخر در ماه اپریل سال 2007 معاش معلمان و کارمندان بخش معارف را بازنگری و به حساب میانه تا 15% افزایش داده بود. این در حالی است که کمی معاش باعث نرسیدن تعداد بزرگ معلمان در مکاتب شده است. وزارت معارف تاجیکستان از نرسیدن حدود 7000 آموزگار در مکاتب کشور خبر داده گفته است. تصمیم است که سال جاری نیز مانند به سال گذشته تعداد از ختم کردگان فاکولته های آموزگاری برای تعلیم شاگردان به مکاتب فرستاده شود. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع سال نو تحصیلی در مکتب‌های تاجیکستان. همان طوری که گفتیم امروز نه فقط برای شاگردان مکتب‌های همگانی بلکه برای دانشجویان مکتب‌های عالی نیز عید بود، چون طبق انعنه آنها نیز امروز سال نو تحصیلی خود را شروع کردند. امسال مکتب‌های عالی کشور حدوداً 24000 نفر یعنی 30% کمتر دانشجو را به درگاه خود راه دادند. سبب این را وزارت در تأمین همه محصلین
با شرایط برابری تحصیل عنوان کردند.
ولی سفرگل به نظر می رسد که شیور مقامات معارف نه برای همه دانش آموزان کار می رود. امروز یک دختری دانشجو مثلا در کلوب با سبب پوشیدن لباس اسلامی به درگاه مکتب راه نیافت و این هم در روز اول خوانش و روز اول ماه رمضان روی داد که در تاجیکستان بیش از 90% اهالی پیروی این دین هستند. مقامات دانشگاه سبب این را در منع پوشیش لباس مذهبی از جانب وزارت معارف نام بردند. قضیه امروزه ماجرای میان یک دانشجو دختری دانشگاه زبانهای تاجیکستان دولت ماه اسماعیلوف و وزارت معارف را بیاد می آورد که سال گذشته نتوانست حق خود را برای پوشیدن لباس مذهبی در دادگاه ثابت کند. همکاری ما در کلاب مومینی احمدی چنین گزارش می دهد.
خدیجه رحیمزاد دانشجوی سال اولی فاکولته منیجمنت و مارکتینگ دانشگاه کلاب می گوید علتی به درس راه ندادن وی در حجاب اسلامی به سر کردن او بوده است و می افزاید که امتحانات قبول را با باهای اعلی سپاریده بدون دادن رشوه سزاوار نام دانشجو گردیده است، اما تنها حجاب یا خود سطر اسلامی به سر کردن او باعث خشم استادان و رانده گردیدن وی از نخستین روز درسی گردیده است. این هم در حال است که به قول خدیجه زمان امتحانات قبول با دانشگاه کسی او را برای حجاب به سر کردن چیزی گفته است. در همین حال یک تن از پیوندان خدیجه به خاطر حمایت حقوق خواهرزاده‌اش با ماموریت دانشگاه مراجعه کرده خواهش نموده است تا او تحصیلش را ادامه بدهد، اما وی از مسئولین دانشگاه در این سمت جوابی رد شنیده است. سفر خوجا قربانوف می افزاید
او اگر ایجو با نگیرد برای در خونه تون بشین دید شدن که مفتین چه شهروان میشود میخواد بخونه میشود علم بگیره میشود آینده یک قدر خوب بیاید میشود آیا ممکن است مفتین برای ایجو همه قدر میشود کشمکشونه کنیم گوی ما برای کار نداریم بریم به اون وزیر مراجعه کنیم.
همزمان در پی این عمل کرده مسئولین دانشگاه کلوب، حزب نهضت اسلام در کلوب اعتراض نمود. با قول عبدالصمد غیرتوف رئیس حزب نهضت اسلام در شهر کلوب، وزارت معارف جمهوری تاجیکستان با بهانه حجاب ده ها نفر فرزندان اویله های مسلمان را از تحصیل نمودن باز می دارد. آقای غیرتوف می افزاید این هم در حال است که دستور عملی وزارت معارف کشور در خصوص منع حجاب مخالف قانون اساسی تاجیکستان و دیگر قوانین بین المللی می باشد.
مدامی که ما برای خود یک سرقانون یک قانون معین کرده ایم که باید از روی او رویش عمل کنیم، پس چکر می شود که در مقابل او یک دستور عملی که از جانب وزیر می براید تماما قانون های ما را پایمال می کند. بخصوص در دستور عمل ها و فرمان های وزیر معارف امروز هممون در حیرت مانده ایم که یک دستور عمل یک سرقانون جمهوری را تماما رد کرده است.
اما در همین حال دولت علی امیرف مدیر معارف شهر کلاب میگوید واقعا طبق دستور عمل وزارت معارف با حجاب بعد از حاضر شدن دانشجو و خواننده ممنوع دانسته شده است که این موافق با سرقانون کشور و معیارهای یک دولت دموکراتی است. آقای امیرف میگوید
این که چیزا وقتی که حوار قبول کرده است دولت و حکومت ما از وزارت معارف که باید چه همین که باید یا دفتر بچه همین که باید همون توصیه و پیشنهاد شده گیر همین که باید با همون سر یکوش یکونه باید حاضر شده باید.
فعلا پیوندان دانشجو دختری که برای حجاب به وقت کردن از درس بیرون شده است تلاش دارند تا حقوق های نزدیکشان را حمایت نمایند. ایشان بر اینند که در صورت راضی نگردیدن مسئولین دانشگاه ایشان به دادگاه و مقامات بالایی مراجعه خواهند کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
با درس دانشگاه راه نیافتن دختری حجاب پوش در شهر کلوب. شنونده عزیز فکر و اندیشه های خود را در این زمینه به رادیو آزادی نویسید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. سفرگل عزیز، فکر میکنم حالا فرصت خیلی خوبی رسید است تا تنفس موسیقی بگیریم و به شنونده عزیز آهنگ خوب تقدیم کنیم. چی گفتید؟
100% راضی هستم خیرامون، اما قبل از اون بیایید شنونده های عزیز رو با مطالب اصلی نیمه دوم این ساعتمون آشنا کنیم.
خیلی خوب. اکثر کشورهای مسلمانی جهان از جمله تاجیکستان روز دوشنبه 1 سپتامبر وارد ماه شریف رمضان شدند. آیا برای تشکیل افطار به یک خانواده عادی تاجیکی چه مقدار مبلغ لازم می شود؟
محفل‌های دیپلماتی در دوشنبه به یک نشریه غربی گفتند که امسال نیز مشکلات مثل فساد و رشوت و مانع‌های مالی و سیاسی کشورهای همسایه باعث مواجهه سردی‌های شدید شدن تاجیکستان می‌شوند.
از فرودگاه نظامی عینی در کنار دوشنبه اکنون نیروهای روسیه استفاده خواهند کرد.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
سرچشمه باقی ها، او خالق او دارا. سرچشمه باقی ها، او خالق او دارا. بی پیوند ای همراه،
الله
الله الله الله الله الله الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله
اکثر کشورهای مسلمانی جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان و بخشی اعظم جهان عرب روز دوشنبه 1 سپتامبر وارد ماه شریفی رمضان شدند. اما در کشور آفریقایی نایجیریا و در چند جزیره اندونزی علاقه روز یکشنبه به روز پرداختند. این در حالی است که ایران روز سه‌شنبه وارد رمضان خواهد شد. شیعه های عراقی نیز در این امر دنبال ایران خواهند رفت، ولی سنی های عراق روز دوشنبه به گرفتن روزه آغاز کردند. فضیلت های ماه رمضان و اثراتی که شروع این ماه شریف حتی در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی میگذارد موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
رمضان ماه نهم تقویم قمری بوده، با باور مسلمانان قرآن محض در همین ماه شریف به پیامبر اسلام محمد علیه السلام نازل شده است. ایشان عبدالبصیر امام مسجد شاه منصور دوشنبه میگوید ثواب هر عملی نکوی که در این ماه مغفرت گناه ها اجرا می شود، از جمله ثواب روزه و عبادت به کرد بیشتر بوده، ثواب یک عمل نفل در این ماه برابر یک فرض و ثواب یک عمل فرض مصادف 70 فرض برآورد می شود. امام مسجد شاه منصور افزود روزه ماه رمضان مربوط به تنها غذا نیست، بلکه مسلمان در این ماه باید از کل اعمال ناشایسته پرهیز کند.
روزه داشتن محض امساک اکل و شرب نیست، یعنی تنها از خوردن و ناشامیدن دست بکشه و به دیگر کارهای ناشایسته دست بزنم، این روزه نیست. روزه همین است که از تمام اخلاق ناشایسته دست کشیدن است، مثلا یک کس آزار ندادن، کینه را از دل دور کردن، حتی همین خوردن هم که یک امر مباح است، ولی بسیار خوردن به مردم ضرر داره. از همین جهت خداوند منع میکنه که حتی خوردن هم یا که آشامیدن هم خود را یک اندازه نگه میداره که تو سلامتیتون فایده دارم، لیکن باید که از دیگر افعال ناشایسته که برای شخصیت اسناد میاره از اون باید که دست بکشه انسان.
ایشان عبدالبصیر امام مسجد شاه منصور: ماه شریف رمضان امسال در حال وارد می شود که جهان از جمله کشورهای مسلمانی شاهد اوج نوبنوی افزایش نرخ ها به ویژه نرخ محصولات غذایی شده اند. یک زنی ساکن پایتخت تاجیکستان می گوید که او از یک سو امیدوار فیض و برکت این ماه شریف است، ولی از سوی دیگر وقتی به این می اندیشد که شام در خانه افطار اهل خانواده‌اش چی خواهد گذاشت غمش می گیرد.
ماه رمضان ایزدیم، در ماه رمضان غذا باید بیشتر باشد، نستر باشد، غذاهای بقوت باشد که آدم نقص فراده گرسنه نشود، لیکن یک اون نرخ هم ارزان نشده است. خیلی به هر حال خودش ماه رمضان ماه با برکت هسته ریسک آدم یافت می شود. مثلا ما همین سهرخیزک بخیستیم پیاستوزه کردیم خوردیم، شیر هم اگر که می آید با آدم نمی رسد، همین تاریک تاریک می آید، شیر رو هم نرخو را سیسومونی کردن، نرخ شیر هم خیلی بلند کردن، لیکن میروی نمیرسد سهر خطی حالی تو روشن نشده روز که میروی شیر میست علاقه ورده تمام کرده. هر سال وقتی امی رمضان شد نرخ شیر بلند میشود و باز که اید شد در وقتی اید بازم بلندتر میشود نرخ ها.
در ماه رمضان همین طور عادتاً میزان خشونت در مناطق جنگ زده پایین می رود. روحانیان می گویند رمضان ماه صلح است و در این ماه سعید صدای تانک و توپ باید هم فرو بنشیند. نیروهای نظامی پاکستان گفتند حمله های هوایی و زمینی علیه جنگیان طرفدار طالبان را در منطقه قبیله نشین باجعور در تمام طول ماه رمضان متوقف می کنند. بنا به آمارها در جریان درگیری های اخیر در این منطقه خشونت زده هممرز با افغانستان بیش از 500 جنگی کشته و بیش از 300 هزار نفر در اثر این زد و خوردها به خانه و در شده اند. تحریک طالبان پاکستان نیز با همراهی به این ابتکار آتش‌بسی دولت تعهد سپرده که در دوام ماه رمضان دست به حملات نخواهد زد. طالبان همچون علامت حسن نیت در عرفه ماه رمضان حتی 6 سرباز از 30 سرباز به دست آنها اسیر افتاده ارتش پاکستان را رها کرده اند. نیروهای مسلح فیلیپین گفتند عملیات نظامی علیه چریکی های مربوط به جبهه آزادی اسلامی موسوم به ما را از جمله تعقیب دو فرمانده این جبهه را با وجود آغاز ماه رمضان ادامه خواهد داد، ولی به گفته مقامات این عملیات اکنون به نحوه خیلی محتاطانه و آرامتر پیاده خواهد شد تا به روزگار مسلمانان عادی که به روزه ماه رمضان پرداختند اخلال وارد نشود. مصر که از سال گذشته در پی تحت نظارت گروه ستیزجوی حماس آمدن باریکه غزه مرزهایش با این سرزمین های فلسطینی را بسته بود، برای دو روز پیش از آغاز رمضان این مرزها را به خاطر ثواب باز کرد. در این دو روز از این در ثواب به گفته مقامات غزه تقریبا 2500 نفر از 1.5 میلیون ساکن این باریکه استفاده بردند. اسرائیل مرزهای غزه را همچنان بسته نگاه می‌دارد، ولی در ماه رمضان به شماری بیشتری فلسطینی‌ها اجازه داده است که در مسجد الاقصی بیت المقدس ادای نماز کنند. الاقصی سومین مکان بزرگ مقدس در جهان اسلام محسوب می شود، ولی تا حال فقط مردان فلسطینی بالغ از 50 و زنان فلسطینی بالغ از سن 45 حق داشتند در این مسجد نماز گذارند. در ماه رمضان حق ادای نماز جمعه در الاقصا به مردان فلسطینی از 45 تا 50 ساله و خاندار نیز داده می شود. فلسطینی های جوانتر تنها در صورت دریافت اجازه ویژه مقامات نظامی اسرائیل حق گزاریدن نماز در این مکان مقدس را دریافت خواهند کرد. و در برخی کشورهای مسلمانی از جمله در زادگاه اسلام عربستان سعودی در طول ماه شریف رمضان رجه کاری خیلی از ادارات و مؤسسات تغییر می‌یابد. بسیاری دفترها ساعت قبول میزاجان را در دوام روز کاهش داده شام از نو باز می‌شوند.
شروع ماه شریف رمضان در اکثر کشورهای مسلمان نشین. طوری تاکید شد در تاجیکستان هم اکثر پیروان دین اسلام امروز روزه گرفتند. و حالا خیرامان من میخواستم که راجع به مسئله خیلی مهمی مربوط به روزداری در شرایط کنونی تاجیکستان صحبت کنیم.
بله، منظور شما حتما که بخش اقتصادی روزداری از سفرگل.
بله خیرامان، من میخواهم با مثال مشخص صحبت کنیم. مثلا اهل خانواده سرورای محمود و یک ساکن ناحیه پنجکین نخست صبحانه ماه شریف رمضان را در گردی دسترخوان شروع کردند که آن تنها با نان و چای و شکر و روغن مسکه آرا داده شده بود و بس. خانم سرورای با یادآوری از 2 ساله پیش و شرایط به مراتب بهتری اقتصادی خانواده خود میگوید چنین دسترخوان فقیرانه در ماه رمضان برای آیله 15 نفره وی ناکفایه است. حالا نوبتی سخن رو به همکارم شاهین روشن می دهیم که در نخست صبح ماه شریف رمضان مهمانی این خاندان بوده است.
اهل خانواده سرورای محمود و از راهی پنجکین نخست صبحانه ماه شریف رمضان را در گرد دسترخوان آغاز نمودند که آن تنها با نان و چای و شکر و روغن مسکه آرا داده شده بود. آرایش چنین یک دسترخوان فقیرانه مهدیت سرور خاندان سرورای محمود و برای آیله که از 15 نفر عبارت است ناکفایه می باشد. دسترخوان خاندان آنها در این ماه شریف رمضان نسبت سالیان پیشین بنابر گرانی نرخ و نواد در بازارها فقیرانه بوده است.
آیله ها 15 کرد. من 80 به در آمدم. 80 به در آمدم. روزگارم سخت بچین. من امینای شما دیده برای تان. 2 تا فرزندم کار میکنند. همه روز یختم دگیش در این روز نمیرسد. ماه رمضان من همه سرخوری خیستیم. یکم این ماه رمضان. یک تا روغن پشکه. 2 تا نانوم نادیم. چای پای شکر خوردیم خیستیم. افکود نیست. اگه که نبودن من بچه هم کار میکنن نمیرسد. نمیرسد جفته دوشان.
خاله سرورای محمود و همچنین 7 زندگی سال تا سال برای خانواده ها و ویژه خانواده های سربزن مشکل می گردد. زیرا 7 او نرخ و نوا همه روزه بالا می رود و اکثر مردم معاش ناچیز می گرند و با آن نمی توانند آیله هایش را با مواد غذایی و پوشاک تأمین نمایند. تبریمیسا حاجی و کلین بزرگ این خانواده از دشواری زندگی و کمبود مواد غذا در روزگارشان شکایت نموده گفت خاندان آنها را تنها شوهر او پرستاری میکند. از این خاطر برای آنها به ویژه زنان خاندان زندگی دوچند مشکل است.
ماه رمضان سر شد. بازی افتم و همین سهری یک بردا نان و یک تا روغن میخوریم و میکنیم. دوشا همه چیزی مرد. مردکم یک بازار میرن ندیم. شرایط زندگی خرد این آیله دو کلین هستیم. شرایط زندگی 15 تا هستیم.
یکی دیگر از اعضای خاندان نبیره خاله سرورای مهرنگیز 16 ساله میگوید
ما یعنی دو خیلی ازش شیرینی پدیم چای میخوریم بعد یکان شوربه یا شوربه یک هفته برگشت و دیگر آشپزه میخوریم.
ما تنها از خاندان یک نفر فرد ناحیه پنجکین راجع به زندگی و مواد غذایشان در ماه رمضان آشنا شدیم. اما در همین حال خدمات حفظ اجتماعی ناحیه میگوید که 80% خانواده های مردم وادی زرشان در حالت فقر قرار دارند و دسترخوان رمضانی آنها نیز تنها از نان و شکر و روغن و مسکه خودی و شیر عبارت بوده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکین.
ماه رمضان و دسترخوان یک خانواده در وقت افطار. ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سخنرانی تبریکاتیش بخشیده به فرارسی ماه رمضان از بالاروی قیمت غذا در بازارها انتقاد کرده است. و گفت قیمتی برخی انواع غذا روزهای آخر 50% افزایش یافته و چنین وضع به یک مشکلی اصولی بازارهای کشور تبدیل شده است. در دعوت به تاجران و بازرگانان امام علی رحمان گفت دست خیر و سخاوت باز کرده به آیله های کم بضاعت و یتیمان و پیران خیر و سخاوت خود را ارزانی دارید. شنونده عزیز، بار دیگر فرارسی ماه رمضان را به همه شما تبریک میگویم و امیدواریم که صبح ها و شام ها گوش کردن برنامه های آزادی را فراموش نخواهید کرد. در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org. برنامه رو پی میگیریم. یک خبرنگار آمریکایی که اخیراً در دوشنبه از نشستی سران کشورهای شانهای نظارت میکرد و فرصت یافت با چند صاحب نظری خارجی نیز صحبت کند، مینویسد به احتمال غالب مردم تاجیکستان را امسال سردی های شدیدی دیگر انتظار است. خبرنگار نیویورک تایمز بعد از صحبت با رهبران بعضی نمایندگی های دیپلماتیک خارجی در تاجیکستان مینویسد وجود مشکل عمیق فساد و رشوت همانا مانع حل مسئله کمبود انرژی در موسم سرما میشود و حکومت توان آن را ندارد که مسائل مربوط به کمبود برق و انرژی را تا فرارسی سردی ها حل و فصل کند. همکاری ما سید قاسم قیامپور این مطلب شماره امروزه نیویورک تایمز را چنین خلاصه میکند.
نیویورک تایمز ابتدا به نویشتجات بالای نقب سربند نیروگاه نارک اشاره کرده است که آنجا با حرفهای بزرگ ثبت شده است: آب زندگی است. در تاجیکستان دارای تعداد ناچیز کارخانه های صنعتی و با فرق از دیگر کشورهای منطقه آری از ذخایر طبیعی انرژی، آب از بایگری های کم شمول محسوب می شود. در این کشور تقریبا 40% ذخایر آب آسیای مرکزی موجود است. محض به همین خاطر نوشته است نیویورک تایمز، رئیس جمهور امامعلی رحمان رشد اقتصاد تاجیکستان را با بالاروی بخش تولید نیروی برق مربوط می داند. اینی حال در کشور سه طرح از جمله ادامه بنیادی نیروگاه راغون، نیروگاه عظیم در رودخانه وخش روی دست گرفته شده است. در مجموع مقامات تاجیکستان خواستار بنیاد بیش از 20 نیروگاه برقی یابی و سربندها شدند و اما افزوده است خبرنگار نیویورک تایمز، در راه تطبیق این طرحها مانعهای زیاد باید پسی سر شوند. قبل از همه تاجیکستان در منطقه زمین لرزه جایگیر است و سربندها باید تاب‌آور به این آفت طبیعی بنیاد شوند. نیویورک تایمز می افزاید در حالی که حکومت تاجیکستان پابند قرض بزرگ است، باید برای بنیاد سربندها سرمایه زیادی خارجی را جلب کند. روز چهارشنبه چین اعلام داشت که برای بنیاد نیروگاه نوروباد 2 با توان تولید از 160 تا 220 مگاوات نیروی برق $300 میلیون اختصاص خواهد داد. و اما مقامات تاجیکستان میگویند که فقط برای بنیاد نیروگاه راغون تا $3.2 میلیارد ضرور است. خبرنگاری نشریه آمریکایی نگاشته است نیروگاه نارک با سربندی بلندترین در جهان 984 فوت یا 300 متر زمان افتخار اتحاد شوروی محسوب میشد، عین حال بیش از 7 میلیون ساکنان تاجیکستان را با برق تامین میکند. این نیروگاه با کارخانه الومینیوم موسوم به تلکا، بزرگترین کارخانه صنعتی کشور، نیز برق ارزان انتقال می‌دهد. نشری افزوده است که طبق طرح سربند نیروگاه راغون نظر به سربند نارک 100 فوت یا 30 متر بلندتر خواهد شد. اولی کارشناسان و دیپلمات‌های غربی در صحبت‌های بدون افشای نامناسب از سبب به اصطلاح نازک بودن این مشکل حد زدند که گمان است تاجیکستان به بنیاد این سربند موفق شود. آنها به خبرنگاری نیویورک تایمز گفتند کشور از جنگ شهروندی 10 سال پیش ختم شده هنوز به خود نامده است. خزینه کشور عین حال قریب که خالی است و حکومت در حل مشکلات زمستان قریب الوقوع عاجز به نظر می رسد. و اما می نویسد خبرنگاری نیویورک تایمز، مقامات تاجیکستان امیدوارند که با بنیاد سربند راغون نه فقط نیازمندی های کشور به نیروی برق برآورده خواهد شد، بلکه برای صادر کردن برق به کشورهای همسایه نیز امکان فراهم خواهد آمد. جان مورگان کارمند سازمان USAID آمریکا میگوید صادرات برق فکری خوب است و تاجیکستان میتواند آن را به افغانستان و پاکستان شدیداً نیازمند به برق و به دیگر کشورهای آسیای مرکزی بفروشد. نیویورک تایمز به مشکل آب میان کشورهای منطقه نیز اشاره کرده است. کشورهای پایان‌آب به ویژه ازبکستان به طور قطعی مخالف طرح‌های بنیاد نیروگاه‌ها در تاجیکستانند و شارحان مسائل سیاسی غربی می‌گویند که میان دو کشور به اصطلاح جنگ سرد اعلان نشده ادامه دارد. به نوشته روزنامه، ازبکستان ادعا دارد که بنیاد سربندها باعث نرسیدن آب به میدان‌های پخته در فصل تابستان می‌گردد. عوام و مقامات تاجیکستان میگویند سربندها با تقسیم بهتری آب مساعدت خواهند کرد، یعنی آب زمستان ذخیره می شود تا که تابستان برای آبیاری زمین های کشت استفاده بگردد. برخی از کارشناسان میگویند عین حال تامین تاجیکستان با نیروی برق از سوی ازبکستان اداره می شود و آنها می ترسند که از این فشنگ محروم خواهند شد. یک دیپلماتی غربی در شهر دوشنبه گفت چی خدر که سربندها بیشتر بنیاد شوند، همان خدر تاجیک ها نظارت بیشتری تقسیم آب را در اختیار خواهند داشت و ازبک ها از این حراس دارند.
خلاصه های نوشته نیویورک تایمز راجع به بحران انرژی تاجیکستان.
اخیراً دیمیتری میدویدیف رئیس جمهوری روسیه در انجام سفرش به دوشنبه اعلام کرد که کشورش با تاجیکستان روی استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری پایتخت تاجیکستان به توافق رسیدند. این هم در حالی است که قبلا رسانه های نزدیک به وزارت دفاع هندوستان نوشته بودند که در این فرودگاه پایگاه نظامی این کشور مستقر خواهد شد. اما آیا اظهارات رئیس جمهوری روسیه را رو حرف نهایی در سرنوشت فرودگاه نظامی عینی می توان نامید؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مورد استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه را کارشناسان هنوز معین شدن سرنوشت این فرودگاه ارزیابی نمی کنند. آقای مدودف درباره توافق حرف زد که میان تاجیکستان روسیه روی استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی از سوی وزارت های دفاع دو کشور به دست آمده است. در همین حال کارشناسان میگویند در اسناد که میان دو کشور طی سفر رسمی رئیس جمهور روسیه به امضا رسیدند، همچنین یک سند در مورد استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی وجود ندارد. از این خاطر به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر نمیتوان سرنوشت فرودگاه نظامی عینی را حل شده نامید، زیرا تا یک سال اخیر در این مورد اظهارات مختلف صدا دادند. ماه نوامبر سال گذشته رمضان عبدالاتیپوف سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار داشته بود که کشورش برای دستیابی به فرودگاه منفعت دار است و هم با جانب تاجیکستان و هم هندوستان مذاکرات دارد.
در
این میان رسانه های نزدیک به وزارت دفاع هندوستان چند مرتبه اطلاع پخش کردند که به همین زودی ترمیم و بازسازی این فرودگاه به آخر می رسد و وزارت دفاع این کشور هواپیماهای نظامیش را به تاجیکستان انتقال خواهد داد. هندوستان با ترمیم و بازسازی فرودگاه نظامی عینی که چند سال به این سو ادامه دارد 20 میلیون دلار تخصیص داده است. وزارت دفاع تاجیکستان این اطلاعات را رد کرد. اما طوری از اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برمی آید در فرودگاه عینی هنوز انشاءات ناتمام باقی ماندند و روسیه آنها را به اتمام خواهد رساند. بحث ها روی فرودگاه نظامی عینی تا به امروز در حال صورت می گیرند که ایالات متحده آمریکا و ناتو از فرودگاه خان‌آباد در ازبکستان محروم شدند و در حال نامعینی سرنوشت فرودگاه نظامی عینی محفل های سیاسی را این سوال گرم می داشت که آیا آمریکا و پیمان اتلانتیک شمالی برای به دست آوردن آن کوشش خواهند کرد یا خیر. این صحبت ها را سفیر ویلیام فلون، سابق سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا به تاجیکستان تکان بخشید. اما آقای فلون گفت که اصلا از موجودیت فرودگاه عینی خبر ندارد. همچنان مارتین دمپسی که آقای فلون را در این مقام عوض کرد، هنگام سفرش به دوشنبه ماه ایول سال روان وجود مذاکرات با مقامات تاجیکستان در مورد فرودگاه نظامی عینی را رد کرد. اظهارات آقای دمپسی پس از یک روز ملاقات آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور تاجیکستان صدا داد. آقای سردیوکوف پس از ملاقات خیلی کوتاه اظهار داشت که روسیه نقشه جایگزینی نیروهای هوایش در فرودگاه نظامی عینی را دارد و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر شده است. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع تاجیکستان که همتای روسش را همراهی میکرد تنها اضافه کرد که سخن درباره نه اجاره پایگاه بلکه استفاده مشترک آن می رود. اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، آناتولی سردیکوف وزیر دفاع این کشور و تایید سخنان اخیری از سوی شیرعلی خیرالویف وزیر دفاع تاجیکستان گویا سرنوشت فرودگاه نظامی عینه را حل کرده است. اما سخنان همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان که تقریبا سه روز قبل از اظهارات وزیران دفاع صدا داده بودند، این همه را تحت سوال می برد.
با یکم دولت دنیا ما در مسئله استفاده برای میدان هوایی شهرچه عینی گفتشوید نمی کنیم، نگذارانیستیم، چون که خود میدان هوایی حاضر آماده نیست. مسئله ریکنستروکسی از نو تجهیزاندن این میدان هوایی حالی خیلی زیاد هستند. تا با آخر رساندن تمام کارها در این میدان ما با یکم دولت صحبت و گفتشوید نمی کنیم.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر این نظرند که سرنوشت فرودگاه عینه را میتوان به نفع روسیه حل شده حسابید. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید پس از حوادث قفقاز روسیه موقع خود را در آسیای مرکزی تحکیم میبخشد و ضرور آید برای این از فشار هم روی نمیگرداند.
کشورهای خرد که از بازی‌های بزرگ ژئوپلیتیک آسیب پذیرند اکنون مجبورند یک ملاحظه‌های بیشتر کنند و یا موقع‌های خود را مشخص‌تر کنند، چون که به طور ناعیان ابرقدرت‌ها این چیز را از اینها می‌خواهند تا که موقع خود را در نسبت اینها مشخص کنند.
با این وجود ایده دیگر از کارشناسان برانند که تا روی کار آمدن یگان سازشنامه مشخص در مورد استفاده فرودگاه عینی درباره سرنوشت آن نمی‌شود خلاصه نهایی گرفت، زیرا از این به بعد شاید به این بحث های سطح عالی هندوستان نیز وارد شود، کشوری که فرودگاه نظامی عینه را بازسازی کرد و نیز کوشش به توسعه نفوذش در منطقه می کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
سرنوشت نامعین فرودگاه نظامی عینی.
و با همین مطلب نشی امروزه مجله شامگاهی به پایان می رسد. ما به شما شب خوش تمنا می کنیم شنونده عزیز.
من سفرگل عالمی و همکارم خیرامون بقاصد شما را تا برنامه های دیگر در پناه خدا می سپاریم. خداحافظ.